بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. توفیق داریم به فضل الهی در این جلسه در محضر خطبه 24 هستیم. خطبه کوتاه هست، مشخصه که بخشی از یک سخنرانی حضرت بوده در پیش از اقدام به جنگ. حالا هم بحث خوارج مطرح شده، هم بحث صفین مطرح شده، یعنی هر دو تا بحث هست. حضرت از دو ناحیه مورد انتقاد بودند. یکی از ناحیه کسانی که عجله داشتند برای برخورد با مخالفین و حضرت رو متهم می‌کردن به سستی و عدم قاطعیت و سازش با دشمنان خدا. گفتن پس چرا شما حمله نمی‌کنی؟ پس چرا شروع به جنگ نمی‌کنی؟ که حضرت در برابر اینها می‌فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من سفارش فرموده است که موقع شناس باش، وقت شناس باش، وقتی جنگ رو شروع بکن که از هدایت طرف مقابل مایوس شده باشی. لذا حضرت مقید بودن خودشون آغازگر جنگ نباشن، قبل از جنگ اتمام حجت بکنن، صحبت بکنن، سخنرانی بکنن، و البته خیلی اوقات هم توفیق داشتن، مخصوصا در مقابله با خوارج توفیق حضرت زیاد بود، به گونه ای که هزاران نفر از خوارج گفته شده با سخنرانی های حضرت و جهاد تبیینی که داشتن و رفع ابهامات، اینها از لشکر خوارج جدا شدن. در بعضی از آمارها گفته شده مثلا تا 8000 نفر حتی از اونها جدا شدن. دسته دیگری هم بودند که از اون طرف افتاده بودند. اینها با حضرت صحبت میکردند و مذاکره میکردند که چه احتیاجی به جنگ؟ شما بیا و همه مخالفین خودت رو با خواسته هایی که اونها دارند از سر راه بردار. اگر مثلا معاویه به حکومت شام قانه هست، خب شام در اختیار معاویه باشه دیگه، شما اصرار بر برداشتن معاویه نداشته باش. اگر طلحه و زبیر رو میشه با بخشیدن بصره و کوفه راضی کرد، خب شما بیا کوفه و بصره رو هم بده به این دو نفر. و همینطور دیگران رو معتقد بودن که باید سازش کرد، باید معامله کرد. در این خطبه حضرت اومدن و راهبردهای اساسی خودشون رو در عرصه جنگ و صلح و امنیت سازی بیان فرمودند. فرمودند که من با کسانی که یک مخالفت با حق میکنند، معلومه یعنی حق رو میشناسند و با حق مخالفت میکنند، این گروه اول، و با دسته دوم کسانی که در گمراهی و فساد غوطه‌ورند، حالا هم از اینکه حق رو میشناسند یا نه، با اینها نه سازش میکنم نه در برابر اینها و در برخورد با اینها سستی میکنم. یعنی هم افرادگرایان رو دارن کنار میگذارن، هم تفریدگرایان رو. چون اونهایی بودن عده‌ای که میگفتن بیا سازش کن، حضرت می‌فرماید کسی که به حق عمل می‌کنه نمی‌کنه، مخالف حقه و در فساد غوطه‌وره، من چطوری با این سازش بکنم؟ اینجا سازش یعنی دست برداشتن از اصول. آیا میشه عدالت رو زیر پا گذاشت؟ امکان نداره دیگه. حضرت قدرت رو قبول کرده برای اقامه عدل. فلسفه بعثت همه انبیا لیقوم الناس بالقسط. حالا حضرت بیاد عدالت رو زیر پا بگذاره که چند سباهی بر قدرت باشه، این ممکن نیست، محاله. از اون طرف هم می‌فرماید سستی هم نمی‌کنم در برابر کسانی که در برابر حق و عدل ایستاده‌اند و در فساد غوطه می‌خورند، سستی نمی‌کنم، به وقتش با اینها نبرد خواهم کرد. اما نبرد با اینها ویژگی‌هایی لازم داره. اینجا خطاب می‌کنه به مخاطبان خودش، به کسانی که خودشون رو مطیع حضرت اعلام کرده بودند، همراه حضرت شده بودند، در رکاب حضرت بودند، شهروندان دولت علوی بودند. می‌فرماید که لازمه برخورد با مخالفان حق اینه که ما چهار تا ویژگی داشته باشیم: یک، اهل تقوا باشیم. دو، اهل توحید باشیم. از خدا به خدا فرار کنیم که حالا توضیح خواهم داد. سوم، در صراط مستقیم حرکت بکنیم. و چهارم، مقید به تکالیف الهی باشیم. در این صورت اگر هم در دنیا پیروز نشدیم، پیروزی ما در آخرت قطعی است. یعنی چون ما تکلیف الهیمون رو انجام دادیم، رضایت خدا رو داریم و بنابراین جایگاه ما بهشت، اون هم بهشت لقاء الهی خواهد بود. اما اینکه آیا در دنیا هم پیروز میشیم یا نه، ممکنه پیروز میشیم، ممکنه نشیم. این دیگه بستگی به عوامل مختلفی داره که اونها هستن که صحنه جنگ رو تعیین میکنن. ولعمری ما علی من قتال من خالف الحق و خابت الغی من ادهان ولا ایهان. قسم به جانم. ترجمه لغوی لعمری، عمر از همون عمره دیگه، قسم به جانم میشه. اما بعضی از شارحین هم فرمودن که این تعبیر در واقع مخففه، مختصره، در واقع میخواد بگه که قسم به کسی که جان من در دست اوست، یعنی قسم به خدا، قسم به خدایی که مرا آفریده است، قسم به خدایی که شاهرگ حیات من در دست اوست. ولی به لحاظ لغوی همینه، ولی عمری ایرادی هم نداره که به همین معنای لغوی خودش بگیریم. سوگند به جان خودم که در مبارزه با کسانی که با حق مخالفت می کنند، حق را می شناسند، با حق مخالفت می کنند، این گروه اول، خابت الوعی، و در مبارزه با کسانی که در غی و فساد و گمراهی غوطه ورند. خبت یعنی ورود در یک کاری که اشتباه هست. سوگند به جان خودم که در مبارزه با مخالفان حق و غوطه‌وران در فساد و گمراهی، نه اهل سازش هستم ادهان و نه اهل سستی هستم ایهان. پس علی نه پیشنهاد سازش رو میپذیره. سازش ایرادش چیه؟ ایراد سازش دست برداشتن از اصوله. فرق سازش با مدارا پس چیه؟ این همه سفارش شده به مدارا. مدارا به معنای گذشتن از حق شخصیه، نه دست برداشتن از اصول. شما با یک کسی که حق شخصی شما رو زیر پا گذاشته مدارا میکنید. نمیدونم، خودکار شما رو برداشته، میگی مال خودت، ایرادی نداره. مثلا به شما بیادبی میکنه، توجه نمی کنی. مالک از کوچه عبور میکنه، کسی بهش اساعی ادب میکنه، مالک توجه نمی کنه. ولی یه ازا خاطبه هم الجاهلون قالو سلاما و عفن هم، به تو بدی کردن عفوشون کن. اما سازش نه، سازش چون دست برداشتن از اصول ممنوعه، اینکه ما عدالت رو نادیده بگیریم، اینکه مبارزه با ظلم رو نادیده بگیرید. ولا ایهان، اهل سستی هم نیستم. اونایی هم که میگن چرا زود اقدام، نه من اهل سستی نیستم، من موقع شناسم، به وقتش کار رو انجام میدم، اما شرایطی داره. شما اگر میخواهید با من همراه باشید، ای شهروندان حکومت علی، فاتقوا الله عباد الله، ای بندگان خدا، اگر میخواهید پا به پای من حرکت بکنید، باید این مراحل رو طی بکنید. یک، تقوای الهی رو در دستور کار خودتون قرار بدید. با اطاعت از دستورات خدا از گوهر وجودتون حفاظت بکنید. وقایه سپره. تهدیدات داخلی و خارجی، درونی و بیرونی متوجه ما میشه. از وسوسه شیاطین جنی و انسی گرفته تا حملات شیاطین عینی، دشمنانی که داریم، در برابر اینها با تقوا باید از خودمون دفاع بکنیم، باید سپر حفاظتی تشکیل بدیم. خب آیات قرآن کریم درباره تقوا فوق‌العاده زیاد هست، چنان که مطالب نهج البلاغه هم درباره تقوا فوق‌العاده زیاد هست. اگر ما اهل تقوا باشیم، خدای متعال لطف خودش رو شامل حال ما خواهد کرد. و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، آل عمران آیه 120. اگر اهل استقامت و تقوا باشید، طراحی دشمنان شما به شما ضرری نمیزنه، میتونید بر طراحی اونها غلبه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه در جای دیگر خدای متعال فرمود که و من یتق الله یجعل له مخرجا، سوره طلاق آیه 2. اگر اهل تقوا باشید، درهای خروج از بحران ها به روی شما گشوده خواهد شد. یا فرمود که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم، در سوره مبارکه انفال آیه 29. یا فرمود که و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، و همطور در سوره مبارکه آل عمران فرمود که ان تصبروا و تتقوا و یأتیکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین، آل عمران 125. اگر اهل استقامت و تقوا باشید، آنان چنان شتابان، یعنی دشمن، با اینکه شتابان به سوی شما میاد، اما خدای متعال هم 5000 فرشته علامت گذاری شده را به یاری شما میفرستد، که مربوط به جنگ بدر میشه و مسلمان ها اونجا پیروز شدن. یا باز در همین سوره آل عمران داریم که و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور، اگر اهل استقامت و تقوا باشین، این علامت اراده شما بر انجام دادن کارها هست. پس اولین شرط، شرط تقوا هست، عباد الله، این که ما همگی در برابر خدا متعهد بشیم که خدایا ما تصمیم گرفته ایم بر گسترش حق و مبارزه با باطل، ما جدی هستیم در دفاع از حق و مبارزه با باطل. این میشه تقوا، ما در برابر تهدیدات درونی و بیرونی محکم قاطع بایستیم. دو، و فروا الالله من الله، فرار کنید بندگان خدا از خدا به خدا. یعنی چی از خدا به خدا؟ یعنی اگر معصیت خدا رو کردید، به رحمت خدا پناه ببرید، به مغفرت خدا پناه ببرید، توبه بکنید. ببینید یه بچه اگر مادرش بهش عصبانی هم بشه، باهاش دعوا هم بکنه، باز دست از دامن مادر بر نمی داره، بازم به مادر آویزونه، یعنی از خشم مادر هم به مادر پناه میبره. از عصیان خدا به اطاعت خدا پناه ببریم، از سخط و خشم خدا به رحمت خدا پناه ببریم، از عذاب خدا به ثواب خدا، از نعمت الهی به نعمت الهی. بحث توحید افعالیه. ایمان داشته باشیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و یقین کنیم که لا ملجا من الله الا الی، پناهگاهی جز خدا نداری. این هم شرط دوم. خب اینها آیات الهیه دیگه، همطور که بحث تقوا آیات فراوانی داره، بحث فرار به سوی خدا هم آیه 50 سوره مبارک زاریات هست. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. دستور سوم، شرط سوم برای پرهیز از سازش و سستی، ایستادگی و قتال با دشمن، ومزو فی الذی نهجه لکم، طی مسیر کنید در همون مسیری که خدا برای شما قرار داده. یعنی ما باید همگی متعهد بشیم که در صراط مستقیم حرکت بکنیم، هجرت کنیم از طاغوت به توحید، از رذایل به فضائل، از حرام خدا به حلال خدا. مقصد ما الهی باشد، مقصد ما الهی باشه. اگر از توحید شروع کنیم به سوی معاد حرکت بکنیم، باید در مسیر هدایت حرکت کنیم، در صراط مستقیم با رهبری رهبران الهی. باید دستمون رو بدیم دست خدا، خدای متعال دست ما رو میگذاره تو دست رسول الله، رسول الله دست ما رو میگذاره تو دست امیر المؤمنین و ائمه اطهار، و در عصر غیبت که بحث فقیه جامع الشرایط مطرحه. و چهارم، و قومو به ما عصبهو بکن. عصبهو فرمودن که ای کلفهو، در سوره مبارک شورا آیه 13 داره که اقیم الدین، مردم دین را برپا بدارید. این همون معنا هست. قومو به ما عصبهو بکن، به آنچه که خدا شما را مکلف به آن کرده است برخیزید. خب چیه که خدا ما رو به اون مکلف کرده؟ دین خدا هست دیگه، قوانین الهی. قوانین و مقررات الهی رو مورد عمل قرار بدید، دین رو اقامه بکنید. در این صورت حضرت می‌فرماید که فعلیون ضامن لفلجکم عاجلن الم تمنحوه عاجلن. علی ضامن فلاح و پیروزی شما هست در قیامت، البته اگر در این دنیا پیروزی را در آغوش نگیرید. یعنی یه پیروزی قطعی دست ما میاد، یه پیروزی دیگه مشروط به عوامل مختلفی هست. اون پیروزی قطعی پیروزی ما در قیامته، اون پیروزی مشروط پیروزی ما در دنیا هست. اگر هم در دنیا پیروزی را در آغوش نگیرید، در آخرت من ضامن فلاح شما هستم. این لفلجکم رو ما تو خطبه 23 هم داشتیم اگر خاطر شریفتون باشه، حالت اسم فاعلیش رو، اونجا که در مورد افراد فقیر و مستمند صحبت کرد، حضرت فرمود که اگر بر فقر و نداری خودتون صبر بکنید و به دناعت و پستی و کارهای خلاف شؤون انسانی و کارهای خلاف دین و خلاف مروت برای نیل به ثروت دست نزنید، شما کالفالج الیاسر هستید. یعنی کسی هستید که برنده شدید در مسابقه سلوک در این دنیا. خب همطور که ملاحظه فرمودید، خطبه با اینکه کوتاه و کم حجم هست، اما راهبردهای بسیار مهمی رو برای ما در عرصه حکمرانی مطرح کرد و حتی فراتر از حکمرانی. چه در زندگی شخصی خودمون، چه در زندگی سازمانی و حقوقی و تشکیلاتی خودمون و چه در عرصه حکمرانی، باید مقید باشیم به فهم و شناخت حق و مبارزه با مخالفان حق و افراد باطل. از سازش با افراد باطل و از سستی در برابر غوطه‌وران در فساد باید اجتناب بکنیم. اهل اقدام به موقع باشیم. یه شرایطی داره، 4 تا شرط رو حضرت فرمودن که اینها شرایط جامعی هم هست برای بحث قاطعیت در حق گرایی و قیام در برابر باطل. 1. فتقوا الله. 2. فروا الى الله من الله. 3. وامضوا في الذي نهجه لكم. و 4. قوموا بما عصبه بكم. نتیجه و دستاورد چی شد؟ سربلندی در قیامت قطعی است، پیروزی در دنیا بستگی داره به تعداد جمعیت ما، تئوری‌های جنگی ما، امکانات ما، وضعیت دشمن و و و همین 4 راه بردی که گفت، عمل به این 4 راه برد که آیا عمل می‌کنیم یا عمل نمی‌کنیم. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما حق را بشناسیم، باطل را بشناسیم، در مسیر حق و دفاع از حق اهل سازش و سستی نباشیم، اهل قاطعیت و وقت شناسی باشیم. خدای ما توفیق تقوا عنایت بفرما. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما که از همه کجی ها و ناراستی ها هجرت بکنیم به سوی تو. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در مسیر صراط مستقیم قدم برداریم، یک لحظه از صراط مستقیم منحرف نشویم. خدایا به ما توفیق اقامه دین و انجام تکالیفی که بر ما مقرر کردی عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.